در هفته جهاد کشاورزی هستیم. جا داره خدا قوت بگیم به تمام عزیزانی که در این حوزه زحمت میکشن. به همین منظور هم همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد جلالی، عضو محترم کمیسیون آب کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی. آقای جلالی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
جناب آقای همتی، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب و سلام و ارادت دارم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون و سپاسگزارم که وقتتون رو ما اختصاص دادید. می‌خواستیم بیشتر راجع به حوزه کشاورزی با شما صحبت بکنیم. چالش‌هایی که در سر راه کشاورزان عزیز این قشر پرزحمت هست. حضرت عالی، چه چالش‌هایی رو در این مسیر می‌بینید؟
خدمت شما تونم که اولا من همه تولید کنندگان بخش کشاورزی رو دست مریزاد و خسته نباشید بهشون میگم و قدردان تلاش و زحمات و بزرگواریشون هستیم. امنیت غذایی کشور را این عزیزان از روستاها، از بخش‌های مختلف، دورترین نقاط کشور تا نزدیکترین نقاط کشور به مرکز عرض می‌کنم، زحمت می‌کشن شب و روز، قدردان تلاششون هستیم و دست تک تکشون رو می‌بوسیم. این که این هفته عنوان شده هفته جهاد کشاورزی یا قبلا هفته جهاد سازندگی، دلیلش این هستش آقای همتی، جناب عالی و شنوندگان عزیز احتمالاً استحضار دارید، سال 1358 27 خرداد ما امام خمینی دستور تشکیل جهاد سازندگی را دادن. شعار جهاد سازندگی و دستور حضرت امام هم برای تشکیل جهاد سازندگی همین مستند به آیه شریفه قرآن بود: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا.
بله،
همه بگید به پا خیزید برای خدا، برای رضای خدا. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، تک به تک و دو نفر چند نفر. این شد شعار جهاد سازندگی در روستاها. سازندگی روستا به ویژه بخش عمدش کارای کشاورزی. ببینید، حالا من میخوام فقط خیلی مختصر یاد بکنم از اونهایی که در زمینه جهاد و شهادت پیش قدم بودن. امام خمینی تشکیل جهاد سازندگی رو با این آیه شروع کردن، این آیه شریفه. اواخر دوره عمر بابرکتشون حضرت امام جهادگران جهاد سازندگی و در حال حاضر جهاد کشاورزی را خطاب کردند در یک پیام بلند بالا با عنوان سنگرسازان بی سنگر. من اعتقاد دارم حالا هم اونهایی که در سنگر تولید بخش کشاورزی و امنیت غذایی زحمت می کشن، هنوز هم، حالا درسته که تعبیر حضرت امام به خاطر حضور جهادگران در مهندسی رزمی و پشتیبانی مهندسی جنگ بود، در واقع دفاع مقدس، حضرت امام این سنگرسازان سنگر رو، بی سنگر رو، به خاطر این عنوان رو دادن به جهادگران. ولی اعتقاد دارم که در حال حاضر هم اونهایی که در حوزه جهادی کشاورزی سنگر تولید کار میکنن، هنوز هم همه اینها جهادگران جهادگر هستن، تولید کننده ها رو دارم میگم، و سنگرشون هم سنگرساز هستن، سنگر تولید شد، خودشون هم سنگر نداشته باشن. حالا بخش کشاورزی از کجاها رنج میبره؟ یه بخشایی از مجموعه بخش کشاورزی به اعتقاد بنده به خاطر مباحثی مثل بازرگانی تولیدات کشاورزی و نهادهای دامی و کالاهای اساسی، جهاد کشاورزی یک قسمت‌هایی مجبور شده از اهداف اصلیش احتمالاً یه مقدار منحرف شده. یعنی مثلا اهداف اصلی تولید در زراعت، تولید در باغبانی، تولید در حوزه دام، حفظ آب و خاک در حوزه آب و خاک جادکشاورزی، به ویژه حفظ جنگل ها، مراتع، کار آبخیزداری، کار بیابانزدایی در حوزه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. جادکشاورزی طی این سالهای گذشته مخصوصا اینقدر گرفتار بازرگانی کالاهای اساسی بوده که جادکشاورزی رو متاسفانه این سالها بیشتر با همین عنوان میشناسن. من اعتقاد دارم که جادکشاورزی کلن باید سازمان و مجموعه مدیریت کشاورزی کشور رو عرض میکنم یه مقداری باید بروزتر و فعالتر و پویا. این از بابت نهادسازی و سازمان و مدیریت. یه بخشایی برمیگرده به این که تولید کنندگان عزیز ما باید بیشتر به سمت و سوی مباحث دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های حتی این سالها این روزا هوش مصنوعی و مباحث دانش بنیان برن که این در حوزه سازمان تات هستش. اعتقاد بنده سازمان تات در وزارت جادکشاورزی باید فعالتر و پویاتر در این ارتباط باشه و تلاششون یه جوری باشه که به متوسط دنیا حداقل، اگر به حد اکثرها نمیرسیم به متوسط دنیا برسیم. از این با یه قسمتی جهاد کشاورزی و تولیدات بخش کشاورزی از عدم سرمایه گذاری مناسب رنج میداره و عدم وجود سرمایه ها به ویژه سرمایه درگردش برای کشاورزان و تولید کننده ها و سرمایه برای سرمایه گذاری، در واقع اون مجموعه های اقتصادی که میخوان سامان بدن کارآمد باشه، از دانش و علم روز استفاده بکنن، سرمایه متاسفانه تو این بخش کمه یا وجود نداره. سرمایه درگردش هم با طبیعتاً حذف ارز ترجیحی، سرمایه درگردش برای تولید کننده هامون در بخش کشاورزی عدد و رقماش دو برابر، سه برابر، چهار برابر شده نیازها. اینا یه قسمت های مباحثی هستش که متاسفم که اینجور بگم همزمان با این سالها ظرف 7-8 سال گذشته تولید کنندگان بخش کشاورزی و حافظان منابع پایه کشور، آب و خاک، جنگل، مرتع، آبخیزداری، بیابان، اینها مواجه شدیم متاسفانه با سالهای خشکسالی مفرط و شدید.
بله.
البته من بارها و بارها عرض کردم خشکسالی با خشکی و اینکه یک کشوری یه منطقه خشکی داشته باشه، در واقع در تو ما در منطقه خشک و یا حتی بعضیا میگن معتقدن فراخشک دنیا قرار گرفتیم. بخش عمده کشورمون در منطقه خشک و فراخشک دنیا قرار گرفته. پس ما خشکی را داریم، ولی خشکسالی ها ظرف این 7-10 سال گذشته عارض کشورمون شد. یه قسمت هایی هم سرمایه ها را از سمت و سوی بخش کشاورزی، تولیدات بخش کشاورزی در واقع رها کرد و سرمایه به این سمت و سو نیامد و هم نرخ بهره‌وری تولیدات بخش کشاورزی، نرخ بهره‌وری آب و خاک را کم کرد. امیدواریم حالا با به حول و قوه الهی سال زراعی امسال که درش هستیم، بخش عمده کشورمون خوشبختانه متوسط بارندگی مناسب بود. حالا پراکنش بارندگی هم یه بحثی هستش که خوشبختانه در بعضی از مناطق مناسب بوده. امیدوار هستیم که به سمت و سوی سالهایی بریم که جرأت نمی کنیم بگیم که ترسالی، ولی خوشسالی ها رو پشت سر گذاشته باشیم. بخش کشاورزی با تزریق منابع، با استفاده از علم روز و دانش بنیان، امیدوار هستیم که تولیدات بخش کشاورزیمون و نرخ بهره‌وری بخش کشاورزی رو در آب و خاک در بخش کشاورزی به حول و قوه الهی با تلاش تولید کنندگان عزیز این نرخ بهره‌وری رو ببریم بالا.
بله. آقای دکتر، در مورد هوشمند سازی حوزه کشاورزی شما چه اقداماتی انجام دادید؟
ببینید، جهاد کشاورزی انصافا در ارتباط با آب و خاک خدمات خیلی خوبی رو به تولید کننده ها دادن، هرچند که مثلا ظرف یکی دو سال گذشته چون تورم لجام گسیخته باعث شده سرمایه گذاری در این بخش، هرچی سرمایه تزریق میکنیم خب عدد و رقم ها آنچنان نیست که جواب بده، ولی انصافا ظرف حداقل 10 سال گذشته جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک، ببیجه منظورم استفاده از سامانه های نوین آبیاری که آبیاری تحت فشار، آبیاری قطره‌ای، آبیاری بارانی، آبیاری زیرقشری، کارهای اساسی رو تولید کننده ها انجام دادن، جهاد کشاورزی و دولت حمایت جانانه بوده. منتهی مراتب زمانی ما میتونیم بگیم که همه این مؤلفه ها اثر بخشیشون مناسب خواهد بود که بیشتر از علم روز و تکنولوژی روز استفاده ببریم و بهره ببریم، که از این بابت هنوز تولید کننده هامون تعداد افرادی که مثلا سامانه هاشون هوشمند هستش تعدادشون خیلی زیاد نیست متاسفانه. از تکنولوژی روز و مباحث دانش بنیان استفاده مناسب رو ببرن باز هنوز تعدادشون زیاد نیست. به این سمت و سو به حول و قوه الهی بریم، امیدوار هستیم که جهشی را در تولید حتما و به حول و قوه الهی داشته باشیم
انشاءالله. شما قطعا دغدغه‌مند هستید، این حوزه رو کاملا اشراف دارید و همیشه صحبت‌های در واقع عزیزانی که در این حوزه تلاش می‌کنند رو می‌شنوید. چه دغدغه‌های بیشتر دست و پاگیرشون هست و چه بازخورد‌هایی رو از این عزیزان شنیدید؟
ببینید آقای همتی، من صادقانه بگم دولت جمهوری اسلامی ایران اقداماتش یه جوریه که تولید کننده ها و ما در کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی محیط زیست مجلس تفکرمون اینه، هنوز به باور نرسیدیم، تولید کننده هم همین جور هستن، به باور نرسیدیم که دولت با همه وجود بخش کشاورزی براش مهم باشه و امنیت غذایی بگیره. بخاطر این توقع بنده از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران این هستش، تولید کننده هم حرفشون این هستش که دولت بیشتر به این بخش بها بده. مثلا ببینید برای سنجه هایی که در برنامه هفتم پیش بینی شده از بابت حفظ آب و خاک، احیای غنوات، کارهای آبخیزداری، همین سامانه های مدرن آبیاری تحت فشار، سامانه های مدرن آبیاری در هم زراعت هم باغبانی،
بله. خب
دولت منابعی رو آنچنان اختصاص نداده که ما به سمت و سوی تحقق حداقل ها از بابت سنجاه های برنامه هفتم بریم. بعضی وقت تولید کننده ها مثلا دیدگاهشون اینه، میگن که دولت نظر میرسه راحت تر کالاهای اساسی رو مثلا وارد بکنه تا اینکه بگیم تسهیلاتی رو در اختیار تولید کننده ها قرار بده که تولید کننده ها تولید داخل داشته باشن. البته این نظر بنده هم ندارم، اگه این نظر رو داشته باشیم در ارتباط با دولت این نظر ظالمانه است، ولی دولت به ویژه سازمان برنامه بودجه باید جوری اقدام بکنه که تولید کننده های ما دل سرد نشن. کجا دل سرد میشن؟ گندم رو خیلی وقت شروع کردن به خریداری، دولت خرید تضمینی داره، تولید کننده ها هم از استان های خوزستان و بوشهر و هرمزگان اینها از اوایل سال شروع کردن به فروش. خب دولت محترم باید زودتر پول گندم کارا رو بده، وقتی دیر میشه این گندم یه بخشیش به سمت و سوی خرید تضمینی دولت نمیاد، تا تولید کننده هم فصل کشت آینده نگرانه، میگه که من تولید میکنم، گندم رو به دولت میدم، پولم رو سر وقت نمیده، دل سرد میشم. از بابت نهادهای دامی وارداتش و یا تولید دانه های روغنی، من اعتقاد دارم که درسته که وزارت جهاد کشاورزی و دولت کلن، تیم اقتصادی دولت این سالها گرفتار خوشسالی بودیم، عرض ترجیحی کم بوده یا عرض ترجیحی و واردات مقداری محاصره اقتصادی هم بودیم و هستیم، اینها جای نگرانی داره، اثر منفی داشته، ولی به نظر بنده دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید با تولید کننده ها یه جوری رفتار بکنه که اطمینان داشته باشن، مثلا برن به سمت و سوی کشت دانه های روغنی، کاملینا، کلزا، سویا، آفتابگردان به جای آفتابگردان آجیلی، آفتابگردان روغنی، کنجد که خودشون میگن، دوستان میگن کنجد عنوان میکنن که پادشاه دانه های روغنی. ما از این باب از دولت و مجلس، بنده هم به عنوان خادم مردم در مجلس شورای اسلامی، توقع انتظار دارم که برنامه های کارآمد و به روز و عملیاتی رو دولت ارائه بده، به ویژه جهاد کشاورزی. تولید کننده هامون به سمت و سوی کالاهای اساسی از این نوع برن که وارداتمون کمتر بشه، چون متاسفانه ما برای روغن مصرفیمون در کشور، روغن خوراکی، تا حدود 90% وابستگی داریم. اگر وزارت جهاد کشاورزی برنامه های مناسبی داشته باشه، که البته شروع کردن، گزارش دادن به کمیسیون کشاورزی از سال گذشته، امسال هم قوی تر شروع کردن، منتها سرعت کار دوستان در وزارت جهاد کشاورزی برای اطمینان بخشی برای تولید دانه های روغنی و یا نهاده های دامی که بخشیش علوفه است، علوفه خشبی رو به تعبیر کارشناسان، و بخشیش هم دانه هاست مثل ذرت دانه ای، این اگر یه اطمینان خاطری و تسهیلات مناسب تر در اختیار تولید کننده ها باشه، بخش عمده مخصوصا نهاده های دامی رو عرض می کنم، میشه تولید کننده هامون در داخل کشور تولید کنن. البته دانه های روغنی چون وابستگیمون خیلی زیاده، نمیتونیم بگیم که به زودی وزارت جهاد کشاورزی یه برنامه بده و بگه به زودی من کشور رو بی‌نیاز میکنم از بابت واردات دانه های روغنی. نه، اینجوری نیست. میتونیم با یه برنامه مثلا 7-8 ساله بخش عمده وابستگیمون رو هم به دانه های روغنی واردات یا واردات روغن خام بی‌نیاز بشیم انشالله.
بله، در مورد صادرات نظر حضرت عالی چی هست؟ صادرات کشورمون و محصولات کشاورزی رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، صادرات محصولات کشاورزی، ما اولا قانون داریم که دولت نمیتونه صادرات محصولات کشاورزی رو مانع بشه، مگر اینکه از یک سال قبل اعلام کرده باشه برای سال آینده مثلا فلان محصول صادرات شرایط خاص و ویژه داره. ولی من خودم اعتقاد دارم که بخشی از صادرات محصولات کشاورزیمون رو ما میتونیم کالاهای اساسی که در کشورمون نیاز داریم اینا رو جایگزین بکنیم، خیلی تا جایی که ممکن هستش که صادر بکنیم دست تولید کننده ها رو نبندیم و نمیبندیم. ولی یه قسمت های بعضی وقتا ما به نظر میرسه مثلا اینجوری اقدام میکنیم، یه جایی یه محصولی که خیلی هم شاید نیاز نیست ما تولید میکنیم و صادر میکنیم، ولی جایگزینش رو میتونستیم ترویج بکنیم، تبلیغ بکنیم، مثلا خرید تضمینی داشته باشیم یا نهاده ها رو مناسب، منظورم بذر و کود و این ها، در اختیار کشاورز قرار بدیم، بگیم که به جای اون تولید صادراتیت که خیلی سالها همینجوری میمونه و میپوسه و متاسفانه باید دور بریزید، بیاد مثلا دانه های روغنی رو بکنید، بیاد بخشیش رو آب و منابع آب و خاکی که دارید مصرف بکنید برای تولید علوفه، برای تولید ذرت به عنوان نهاده پایه دامی به ویژه برای دام سنگین و اینها. اینا رو من اعتقاد دارم تولیدات بخشی کشاورزیمون تا جایی که خدمت شما عرض کنم که به تولیداتمون نیازهای داخلیمون لطمه نمیرسونه و عرض آوری مناسبم داره، باید کشاورزامون رو کمک بکنیم که صادرات داشته باشن، به ویژه صادرات از بابت تولید محصولات گلخانه‌ای. اونجا باید بیشتر کار بکنیم، هم سطح زیر کشت گلخانه هامون رو ببریم بالا که بخش عمده تولیدات گلخانه اتفاقا صادراتیه، اونجا رو تولید گلخانه کار بکنیم که صادراتمون هم در بخش کشاورزی مناسب تر باشه.
انشاءالله برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم، امیدواریم که همیشه اتفاقات خوبی در این حوزه بیفته و از زبان شما بشنویم.
انشاءالله سلامت باشید، ممنونم،
روز خوش، خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید موقع مسواک زدن اگه شیر آب باز باشه چقدر از آب شرب مصرف میشه؟
لحظه درنگ کنیم. به نظرتون آیا راه ساده و بهینه تری هم وجود داره؟
سلام، من الهامم، مادری 34 ساله دارای 3 فرزند. امسال تابستون برای اینکه صرفه‌جویی رو به بچه‌ها یاد بدم گفتم برای مسواک زدن نباید شیر آبو باز بذارن. تمرینشون دادم با 1 لیوان آب بتونن مسواک بزنن. هم شد برامون بازی، هم یه چالش، هم یه تمرین.
اسراف باعث نابودی خیر و برکت در خانه می شود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که بر می دارین ارزشمنده. از طرف برای بچه های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
کم کم به لحظات پایانی برنامه به وقت گفتگو رسیدیم. سپاس از همراهیتون. خیلی لطف کردید که امروز هم همراه من و همکارانم بودید. از شما دعوت میکنم همچنان ارتباط خودتون رو با شبکه رادیویی گفتگو حفظ کنید. عصر خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 14:00 اینجا تهران است.